بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که موضوعات دو تا نقش در علوم دارن. یکی این که علوم رو متمایز می کنن وقتی خودشون متمایز باشند، دوم این که مسائل علم رو متحد می کنن و تکثری رو که در محمولات مسائل هست جمع می کنند. وارد توضیح هر دو مطلب شدند و فرمودند که دانشمندان وقتی خواستن یک احوال خواستن احوال اشیا رو ملاحظه کنند، انواع و اجناس اشیا رو تصور کردند و اون انواع و اجناس رو جامع قرار دادند و موضوع علم ساختند و در اطراف احوال اون جامع بحث کردند. از هر حالتی که با اون موضوع مرتبط شد مسئله‌ای به وجود آمد. این مسائل رو کنار هم تدوین کردند، علم خاصی که درباره اون موضوع بحث می‌کرد موجود شد. همین عمل رو دوباره با موضوع دیگر انجام دادند، علم دیگری حاصل شد. چون هر علمی درباره موضوع خاصی بحث می‌کرد، قهرن تفاوت دو موضوع باعث تفاوت دو علم شد. و همچنین چون همه مسائل در اطراف این موضوع بحث می‌کردن، تکثر مسائل در این موضوع جمع شد و به وسیله این موضوع واحد مسائل متعدد واحد شدند. این توضیح بودی در جلسه گذشته گفته بودیم. بعد دنباله همین بحث رو ایشون ذکر می‌کنن که توضیح بیشتر همین بحثه. می‌فرمان که مسائل محمولاتشون مختلفه ولی موضوعاتشون همه در یک جا جمع میشن، زیرا که موضوع مسائل گاهی موضوع خود علمه، گاهی یکی از انواع موضوعه، یعنی یکی از انواع موضوع علم و موضوع مسئله قرار میدن، گاهی هم یکی از اجزاء موضوعه و سلام علیکم، بالاخره گاهی هم یکی از عوارض ذاتی موضوعه. یعنی موضوعات مسائل به نحوی با موضوع علم ارتباط دارن و موضوع علم اونها رو جمع میکنه. وقتی محمولات مختلف مسائل در این موضوعاتی که همه در موضوع علم جمع میشند مترتب میشند، این محمولات با تکثری که دارن به توسط اون موضوع وحدت پیدا میکنن. به تعبیر دیگه همه مسائل درباره یک موضوع بحث میکنن، حالا گاهی درباره خود اون موضوع، گاهی درباره اجزایش، گاهی درباره انواعش و گاهی درباره اعراضش، بالاخره یه جوری مربوط به خود اون موضوع میشه. اینا همه رو مثال میزنه، انشالله روشن میشه. خب پس عامل تکثر مسائل محمولاتن و عامل وحدت مسائل موضوعاتن. محمولات کثیرن، گاهی مثلا در نحو میگیم مرفوع، گاهی میگیم منصوب، گاهی چیزهای دیگه، محمولات دیگه میاریم، این محمولات با هم تفاوت دارن. پس عامل تکثر مسائل محمولاتن. اما موضوعات که نگاه بکنید ولو کثیرن، یعنی یکی فاعل یکی مفعول یکی استثناست، ولی همه اینا جمع میشن توی یک چیز، یک موضوع به نام کلمه. پس کلمه که موضوع علمه، یا هر موضوع علمی موضوع مسائل رو جمع میکنه. وقتی موضوع مسائل جمع شد خود مسائل هم جمع میکنه، بنابراین عامل وحدت مسائل میشه. تکثر مسائلی رو که از ناحیه محمولات به وجود آمده به وحدت میرسونه. این خلاصه بحثی است که در جلسه گذشته شروع شده بود و الانم ادامه پیدا کرد. چیزی من اضافه نکردم، هم حرف قبل بود. فقط تفاوتی که داشت این بود که گفتیم موضوع مسائل ممکنه همون موضوع علم باشه، ممکنه متفاوت باشه. اینو مثال میزنم که روشن بشه. گاهی مثلا درباره وجود بحث میکنیم در فلسفه. وجود مسئله، وجود موضوع علمه، اما گاهی همینی که موضوع علمه موضوع مثلا قرار داده میشه. مثلا میگیم الوجود مشکک کن یا الوجود اصیلون، این یک مسئله است، چون قرار شد همه قضایا مسائل باشه. این یک مسئله است. موضوعش رو توجه کنید، موضوعش و موضوع علم یکیه. موضوع علم وجوده، موضوع این مسئله هم که الوجود اصیلون یا الوجود مشککون هست، اینم وجوده. پس موضوع علم در موضوع مسئله بعضی اوقات با موضوع علم یکیه. در بعضی مسائل، در بعضی مسائل اجزای موضوع علمه. مثلا موضوع علم ما جسمه، علم طبیعی میخونی، موضوعش جسمه. جسم اجزایی داره، یکی صورت یکی هیولا. اگر ما درباره صورت بحث کردیم، نه بحث درباره وجودش، چون قرار شد بحث درباره وجود صورت مربوط به فلسفه باشه، مربوط به الهیات باشه، بحث در احوال صورت کردیم که صورت نوعیه، مثلا این صورت نوعیه‌ای که در معدن هست چه حالاتی داره، چه لوازمی داره، یا اون صورت نوعیه که در انسان هست چه لوازمی داره. درباره لوازم و عوارض صورت بحث کردیم، نه درباره وجود. این مباحث میشوند مسائل علم طبیعی، موضوعشون هم صورته، که صورت جزئی از جسمه. جسم موضوع علمه، الان جزئی از موضوع علم موضوع مسئله قرار گرفته. پس ممکن است که ما موضوع مسئله رو جزئی از موضوع علم قرار بدیم. البته فلسفه موضوعش جز نداره، چون الموجود به ما هم موجودونه، مگر اینکه موضوع فلسفه رو موجود نگیریم، وجود، بله وجود نگیریم، موجود بگیریم و موجود رو مرکب بدونیم از وجود و ماهیت. اون وقت یک جز میشه وجود، یک جز میشه ماهیت. اگر بخوام در اجزا بحث کنیم باز میشه. اما نوعاً گفتن موضوع فلسفه وجوده، الموجود به ما و موجودان هم همون وجوده. موجود به ما اینکه موجوده، نه به ما اینکه به ماهیته، نه به ما اینکه یه شخص خاصه. خب موجود به ما و موجودان همون وجود میشه، فرقی نمیکنه. پس موضوع فلسفه بسیطه، جز نداره، مگر به همون صورت که عرض کردم صاحب جزش کنیم. مهمم نیست ما موضوع فلسفه رو ذل اجزا نگیریم، موضوع بقیه علوم ذل اجزا هست. مثلا جسم که موضوع علم طبیعی است از اجزایی داره، خب در یک جزش بحث میکنیم میشه موضوع مسئله. یا علم طب موضوعش بدن انسانه، بدن انسان اجزایی داره، درباره قلبش که بحث کنیم یه موضوع درباره یه مسئله درباره قلب بحث میکنه. خب قلب موضوع مسئله است و جزء موضوع علمم هست، چون موضوع علم بدن انسانه، قلبم جزشه. از این قبیل زیاد داریم مسائلی که موضوعشون جزء مسئله، جزء موضوع علمه. سومین قسم مسئله هستش که موضوعش نوعی از موضوع علم باشه. مثلا همین جسم که موضوع علم طبیعی است تقسیم میشه به دو نوع، عنصری و فلکی. حالا اگر ما درباره عنصری بحث کردیم، یه مسئله رو مطرح کردیم، موضوعش شد جسم عنصری یا موضوعش شد جسم فلکی، این موضوع نوعی از موضوع علمه، بازم به یه جوری به موضوع علم برمیگرده. پس موضوع مسئله گاهی ممکن است نوعی از موضوع علم باشه. قسم چهارم اینه که موضوع مسئله ممکن است عرض ذاتی موضوع علم باشد. عرض ذاتی قرار بود محمول قرار بگیره. یادتون هست گفتیم که اعراض ذاتی موضوع هر علمی محمولات مسائل اون علمن و در اون علم از اون اعراض ذاتی بحث میشه. گاهی ممکنه همین عرض ذاتی که مورد بحثه و در جایی محمول مسئله است همون رو در یه جا بیاریم موضوع مسئله قرار بدیم و در بارش بحث کنیم. مثلا حرکت در علم طبیعی جز عوارض ذاتی جسمه، جسم موضوع علم طبیعی، حرکت هم عرض ذاتی. ما میتونیم مثلا مستقیما درباره حرکت بحث کنیم، خود حرکت رو مطرح کنیم. خود حرکت اگر مطرح بشه بحث در عرض ذاتی موضوعه، ولی اگر بیام حالات حرکت رو مطرح کنیم بحث درباره حرکتی است که حرکت از اعراض ذاتی موضوع، مستقیما در اعراض ذاتی موضوع بحث نکردیم بلکه حالات اعراض ذاتی رو بحث کردیم. ما عرض ذاتی جسم رو که حرکت موضوع مسئله قرار دادیم و درباره این حرکت بحث کردیم و محمولات حرکت رو در مسئله آوردیم. پس می شود که مسئله‌ای داشته باشیم که موضوعش عرض ذاتی موضوع علم باشه. توجه کردی که مسائل چهار جور موضوع دارن. یکی موضوع مسئله همون موضوع علمه، دوم موضوع مسئله جزئی از موضوع علمه، سوم نوعی از مسئله علمه، چهارم عرض موضوع مسئله، چهارم سوم نوعی از موضوع علمه، چهارم عرض ذاتی موضوع علمه. پس موضوع مسائل، موضوعات مسائل همه به موضوع علم وابستن، یا خودشن یا نوعشن یا جزئشن یا عرض ذاتیشن. بنابراین موضوعات مسائل در موضوع علم جمع میشن. حالا اگر محمولات متکثری به این موضوعات مختلف نسبت داده شدن، چون موضوعات در موضوع علم جمع میشن، بنابراین اون محمولات همه به همین موضوع علم مرتبط میشن، چون همه به مرتبطات موضوع علم مرتبط شدن، قهرن به خود موضوع علم مرتبط میشن. وقتی به خود موضوع علم مرتبط شدن، همه این محمولات مختلف رو موضوع واحد جمع میکنه، به این معنا که همه حالات همین موضوع واحدن. چون همه حالات همین موضوع واحدن، تکثرشون به وحدت منقلب میشه و در عینی که محمولات متکثرن، چون حالات امر واحدن میشوند واحد. توجه شدید که موضوع واحد تونست محمولات متکثره رو جمع کنه. به همین جهت ما در جلسه گذاشته گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، که موضوع هر علمی ما به هل اتحاد مسائل است، یعنی مسائل به توسط موضوع متحد می شود. همونطور که موضوعات مختلف علوم ما به تمایز علومه، یعنی این علم از علم دیگه که می خواهم جدا کنیم به موضوعشون توجه می کنیم. اگر موضوعها جدا باشن علمها جدان، اگر موضوعها متداخل باشن علمها متداخلند، اگر موضوع یکی باشه علمم یکیه، بیهوده ما دوتا حسابش کردیم که این انشاءالله بعدا توضیح بیشتری میدیم. تا حالا ما بحثمون بیشتر در جهت اتحاد مسائل است، که این مسائل متکثره سلام علیکم چطوری متحد میشن، از کنیم با موضوع. بعد بحث میکنیم درباره امتیاز علوم، که اینو قبلا هم بحث کردیم، منتها دو مرتبه تکرار میکنیم تا توضیح بیشتری ذکر بشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 55 بودیم، خط هفتم. و جعلوا کل طائفت منها، در صفحه 54 آخرین خط مطلب اینطور شروع شد: انهم لما حاولوا معرفت احوال الاشیاء بقدر طاقت البشریه. من توضیح دادم که این عبارت مربوط به فلسفه است و ایشون به عنوان مثال یکی از علوم رو که علم فلسفه باشه مطرح میکنه و درباره او بحث میکنه و باقی علوم رو ما به فلسفه قیاس میکنیم. ولی الان میخوام عرض کنم که لزومی نداره این کارو بکنیم، میتونیم این عبارت ایشون رو ناظر به تمام علوم بگیریم، اختصاص به فلسفه نداره. به این بیان که اشیا رو کنایه بگیریم از موضوعات علوم، یک شی وجوده، یک شی جسمه، یکی بدن انسانه، یکی کلمه است، یکی مقدار، این هر کدوم موضوع علمی هستن و در هر علمی در حالات همین موضوع بحث میشه. پس در کل علوم در احوال اشیا بحث میشه، اشیایی که یکیش مقداره که موضوع علم ریاضیه، یکیش جسم موضوع علم طبیعیه، یکیش خود وجود موضوع علم الهیه، کلمه کلام موضوع علم صرف و نحوه و هاشذا، اینا همه اشیاء هستند. ما در تمام علوم از احوال این اشیا بحث میکنیم. پس این که ایشون میفرماد علما قصد کردن که احوال اشیا رو به قدر طاقت بشریه بشناسن، اشیا هر چی میخواد باشه که هر کدومشون موضوع علمی قرار میگیرن و در اون علم از احوال اون شی بحث میشه، در تمام علوم از احوال اشیا بحث میشه. بله درسته، این درسته. عرض کردم لزومی نداره که ما این عبارت رو حمله بر فلسفه کنیم، میتونیم حمله بر تمام علوم کنیم، ولی اگه حمله بر فلسفه کنیم اشکال نداره. یعنی اون چیه در جلسه گذشته گفتم درست بود، الان میخوام یه مطلبی اضافه کنم که این اضافه میخوام بسیطر بشه که مطلب کاملتر تفهیم بشه. الان ما هو المراد بالحکمه، در حکمت معنا مراد همینه، ولی اختصاص به حکمت نداره. در بقیه علوم هم مراد همینه، هر کس به اندازه طاقت بشریه در هر علمی وارد بحث میشه، بیشتر از طاقت بشریه. حکمت هم میتونید به معنی مطلق بگید، ولی علم به معنی مطلق هم میتونید بگید. البته در اینجا ظاهرا مراد فلسفه است، یا مراد دانش، مراد به خیلی نداره، خیلی فرق نمی کنه. حالا بلحکمه رو شما حالا حرفتون رد نمی کنیم، درسته. بلحکمه یعنی کل دانش، یا بلحکمه یعنی اون فلسفه. همش اینا همه مطالبیست که در عبارت تابشو داره، بر هر کدوم هم که حل کنید مقصود مقصود شارح استفاده میشه، و چون اشکال ادبی نداره، اشکال اراده‌ای نداره، میتونیم به شارح نسبتش بدیم، بگیم همش اراده کرده یا یکیش اراده کرده، از این به این تعیین کنیم، هیچ کدومش اشکال نداره، همش درسته. حکمت هم بگیرید الان ماهوبل مراد به حکمت، مراد به دانش. هر دانش اینطوره که انسان به قدر طاقت بشری واردش میشه، بیش از طاقت هم انتظار نداره. خب اگه اینطور باشه گفتیم که اشیا رو به صورت جامع فرض میکنیم، نه مصادیقشون رو بلکه انواعشون رو، بعدم اجناسشون رو، بعدم یکی اگر اعم از اجناس هم داشته باشیم اعم رو، اینو موضوع قرار میدیم، بعد در احوال این موضوع بحث میکنیم، یعنی محمولاتی بر این موضوع بار میکنیم، این موضوع به علاوه محمولات قضایایی تشکیل میدن که اون قضایا اسمشون مسائله. به این صورت ما مسائل علم رو تدوین میکنیم و به وجود میاریم. وقتی این مسائل به وجود آمدن پیداست، چون از اول ما موضوع واحد رو جلو خودمون گذاشتیم و بحث رو شروع کردیم، پیداست که این احوال خاص مربوط به این موضوع اند، احوال دیگر مربوط به موضوع دیگر اند. بنابراین این مسائل باید در علمی تدوین بشوند، اون مسائل در علم جدایی تدوین بشن، چون هر طایفه از مسائل وابسته به موضوعی هستند. چون وابسته به موضوع اند، با خود اون موضوع میرن تو علمی، اون طایفه دیگر از محمولات و مسائل که وابسته به موضوع دیگر میرن در علم دیگر. بنابراین به وسیله موضوعات ما علوم متعدد و جدا درست میکنیم. علاوه بر این مسائل متعدد و طوائف متعدد و متکثر محمولات و مسائل رو هم در یک موضوع جمع میکنیم که توضیح دادم. گاهی تعبیر محمولات میکنیم، گاهی تعبیر مسائل میکنیم، فرق نمیکنه. محمولات هم یعنی مسائل به توسط اون محمولات درست میشن، و الا موضوعشون که همون موضوع علمه. وقتی میگیم محمولات متکثره فرق نمیکنه، میتونیم بگیم محمولات مسائل متکثره. گاهی ضمیرها رو به محمولات برمیگردونیم، گاهی به مسائل برمیگردونیم، هیچ کدومش اشکال نداره، هر دوش درست. و جعلوا کل طائفه منها یرجع الی واحد. این یرجع رو مفعول دوم جعلو نگیرید، مفعول اول جعلو کل طائفه منهاست، مفعول دومش آخر خط بعدی علمن خواستن یفرد هست. یرجع الی واحد من تلک الاشیاء صفت کل طائفه هست، مفعول نیست. ضمیر منها رو برمیگردونیم به محمولات و میتونیم برگردیم به مسائل، از کردن مشکلی نداریم. منطقه اگر به مسائل برگردونیم یه عبارتی در آینده داریم که تأیید میکنه، به محمولات برگردونیم اون عبارت مشکل پیدا میکنه، فرقی نمی کنه، میشه به مسائل برگردون، میشه به محمولات برگردون، ولی یه عبارتی در پیش داریم که نشون میده این زمین باید به مسائل برگرده. حالا اون عبارت بعدن می خونم، عبارت به اختلاف محمولات ها، اختلاف محمولات ها یعنی اختلاف محمولات مسائل، نه اختلاف محمولات محمولات. این تکرار میشه، اگر ما زمین رو به محمولات برگردونیم تکرار میشه، اونجا ناچاریم به مسائل برگردونیم، برای اینکه همه عبارت یک دست بشه همه رو به مسائل برمیگردونیم، و الا برگردوندن به محمولات مشکلی نداره. بله بله، به مسائل هم که برگردونیم به اعتبار محمولات. و جعلوا کل طائفه منها که یرجو الى واحد من تلك الاشیاء علما خاصا، قرار دادن هر طائفه از مسائل رو، اون طائفه ای که به یکی از اون اشیاء رجوع می کند. اشیاء قرار شد موضوعات باشند، اشیاء قرار بود موضوعات باشند که در این جلسه امروز معنا کردم، همون اشیایی که در صفحه 54 خط آخر گفتیم لما ها ولو معرفت الاشیاء و قدر طاقه، گفتیم اشیاء رو شنایه بگیریم از موضوعات، الان داره اشاره به همون اشیاء می کنه. یعنی هر طائفه از مسائلی که رجوع بکنن به یکی از این اشیاء، یعنی رجوع بکنن به یکی از این موضوعات، هر طائفه از مسائلی که در یک موضوع جمع شدن، جعلو علما خاصن، این طائفه از مسائل علم خاص قرار دادن. این مسائل مختلف چون به یک موضوع رجوع کردن و در یک موضوع جمع شدن، علم مفرد قرار داده شدن، علم جدا قرار داده شدن. اون مسائل و طائفه دیگر چون به یک موضوع دیگر رجوع کردن و در یک موضوع دیگر توحد پیدا کردن و واحد شدن، علم جدای دیگر شدن. قرار دادن هر طائفه از این مسائل رو، طائفه‌ای که رجوع میکنن به یکی از اون اشیاء، یعنی مربوط به یکی از اون موضوعاتن، این طائفه از مسائل، مسائل مختلفه‌ای که همه به یک موضوع رجوع میکنن، این طائفه را قرار دادن علم خاصن، یفرد و به تدوین، علم جدایی که جدا تدوین میشه. به ان تکون موضوعاتها بیان یرجعه، این عبارت ها رو که من ترکیب میکنم، ترکیباشو دقت داشته باشید، بدون ترکیب عبارت حل نمیشه، این ترکیب رو که میکنم حتما باید در نظر باشه. به ان تکون موضوعاتها بیان یرجعه، چطور طوائف مختلفه از این مسائل به یک موضوع رجوع می کنند، به این صورت رجوع می کنند که موضوعاتشون همون موضوعند، یا اجزای اون موضوعند، یا انواع اون موضوعند، یا اراض ذاتی اون موضوعند. یعنی موضوعات مسائل چون وابسته به اون موضوع واحدند، بنابراین خود مسائل هم به اون موضوع واحد رجوع می کنند. نحوه رجوع داره بیان می کنه چطور این مسائل مختلف رجوع میکنن به اون امر واحد، زیرا موضوعات این مسائل مختلف یه جوری به اون امر واحد مرتبطن، چون اون موضوعات به اون امر واحد مرتبطن، پس خود مسائل هم به اون امر واحد رجوع میکنن. و ان تکون موضوعاتها، یعنی موضوعات مسائل یا محمولات، عرض کردم این زمیرها رو همه رو میشه به موضوعات، به مسائل و محمولات برگردون، به مسائل بهتره. و ان تکون موضوعات اون مسائل نفسه، ضمیر نفسه به واحد من تلک الاشیاء برمیگرده، که واحد من تلک الاشیاء موضوع علمه، بنابراین ضمیر نفسه به موضوع علم برمیگرده. به این که موضوعات مسائل نفسه، یعنی نفس موضوع علم باشد، او جزء له، جزء موضوع علم باشد، او نوعا منه، نوعی از موضوع علم باشد، او عرضا ذاتیا له، عرض ذاتی موضوع علم باشه، که این همه رو مثال زدم دیگه تکرار نمی کنم. قرار دادن هر طائفه از مسائلی را که چنین باشند، دیگه چنین باشند تو این دو خط معنا شد، هر طائفه‌ای که متصف به این صفت باشند، هر طائفه‌ای را قرار دادن علما خاصا، علم جدا قرار دادن، علم مستقل قرار دادن، علمی که هم یفرد و به تدوین، هم یفرد و به تسمیه، هم یفرد و به تعلیم، یعنی جدا تدوین شد، جدا نامگذاری شد، جدا تعلیم شد، چون علوم جدا شدن، وقتی جدا شدن تدوینشون جدا بود، اسمشون جدا بود، تعلیم و تعلمشون هم جدا بود. علت جدایی، جدایی و موضوعات بود. مسائل ممکنه گاهی مشترک بشن، ولی وقتی که مربوط بشن کل طایفه مربوط بشن به یه موضوع، کل طایفه دیگر مربوط بشن به موضوع دیگر، این مسائل قهرن به توسط جدایی اون موضوعات از هم جدا میشن. ولی در عینی که این مسائل متکثرن و موضوعات باعث تمایزشون از مسائل علم دیگه است، در عین حال همشون در موضوع واحد جمع میشن، زیرا که همه حالات همین موضوع واحدند. بنابراین موضوع علاوه بر این که عهده‌دار تمایز علومه، عهده‌دار وحدت مسائل هم هست. نظرن الى مال تلک طائفه الا کثرتها و اختلاف محمولاتها من الاتحاد. من الاتحاد منش بیانی است، بیان مال تلکه هست، بیان مای مال تلکه هست. لذا به جای ما اتحاد رو میذاریم، دیگه وقتی رسیدیم به اتحاد معناش نمی کنیم، ما رو بر میداریم جاش اتحاد میذاریم. نظرن ال اتحاد لتلکه طائفه علا کسرته ها و اختلاف محمولات ها من جهت الموضوع. چرا این علم رو جدا کردن؟ یه علم مستقل قرارش دادن، زیرا نظر کردن به اتحادی که برای این طائفه از مسائل به وجود میاد من جهت الموضوع، اتحادی که برای این طائفه متکثره از مسائل حاصل می شود من جهت الموضوع. اتحاد لتلک طائفه پیدا میشه علا کثرت ها، یعنی با وجود اینکه این طائفه و این مسائل کثیرند اما اتحاد پیدا میکنن من جهت الموضوع. و اختلاف محمولات ها، ضمیر محمولات ها اینجا باید برگرده به مسائل، چون اینجا برمیگرده به مسائل، ضمیرهای مؤنث قبلی هم برگردونیم به مسائل، عبارت هماهنگ میشه، ولی اشکالی نداشت ضمیرهای قبلی برگرده به محمولات. اینجا نمیشه گفت اختلاف محمولات محمولات، بعد گفت اختلاف محمولات مسائل، ضمیر به مسائل برمیگرده، به کمک این بقیه هم به مسائل برمیگرده. خب اتحاد رو معنا میکنن، این دیگه این تیکه روشن شد، نظرن الى مال تلک طائفه تا آخر روشن شد. اتحاد رو معنا میکنن ال ایل اشتراک فیه علل وجه المذکور. اتحاد مسائل من جهت الموضوع یعنی چی؟ اتحاد المسائل من جهت الموضوع یعنی اشتراک مسائل فیه در این موضوع. چه نوع اشتراکی؟ علل وجه المذکور، همین اشتراکی که گفتیم، همین الان گفتیم که مسائل یا موضوعشون نفس موضوع علمه، یا موضوعشون جزء موضوع علمه، یا نوع موضوع علمه، یا عرض ذاتی موضوع علمه، به این طریق مشترک میشوند در موضوع علم. یعنی همشون با اینکه موضوعات مختلف دارن، ولی چون موضوعات مختلفشون به موضوع علم برمیگرده، پس همه مسائلم در این موضوع علم که واحد است مشترک می شوند. یعنی گویا موضوع همه مسائل همون موضوع علمه. پس من الاتحاد من جهت الموضوع، عرض کردم اتحاد من جهت الموضوع یعنی اشتراک مسائل فیه در موضوع. علل وجه المذکور یعنی علل وجه المذکور فی قولنا به ان تکون موضوعاتها نفسه او جزءا له او نوعا منه او عرضا ذاتیا له. خب تمام شد این بحث. در جلسه گذشته مطلبی رو اشاره کردیم که عرض کردم تفصیلش بعدن میاد، و اون مطلب این بود که عامل اتحاد به ذات علوم موضوعه. قید به ذات داشتیم، نگفتیم عامل اتحاد موضوعه، گفتیم عامل اتحاد به ذات موضوعه. بعد هم توضیح دادیم که قید وزاد چیا رو خارج میکنه. از قید وزاد معلوم شد که برای علم عوامل مختلفی هست که این عوامل علم رو متحد میکنه. عوامل اتحاد یکی نیست، فقط موضوع نیست، بلکه ما عوامل متعددی برای اتحاد داریم. موضوع عامل اتحاد است، ولی اتحاد وزاد. بقیه عامل اتحادن اتحاد بالعرض. پس ما عوامل اتحاد علممون زیاده، تنها موضوع نیست. حالا الان وقتش رسیده که اون عوامل اتحاد رو بشماریم. چی می شود که یک علم واحد است با اینکه مسائل متکثر داره؟ یک جهتش همینیست که گفتیم که موضوع واحد داره و تمام مسائل در اطراف همین موضوع حرف می زنن، بنابراین همه مسائل توی این موضوع جمع می شن و این موضوع عامل اتحاد مسائل می شه. این اتحادی که به وسیله موضوع حاصل میشه اتحاد به ذاته، یعنی خودش عامل اتحاده و حقیقتاً هم عامل اتحاده. عرض کردم اولاً و به ذات، اولاً یعنی حقیقتاً یعنی بلاواسطه، به ذات هم یعنی حقیقتاً، که حقیقتاً هم عرض کردم یعنی حقیقت عقلی نه حقیقت لغوی. یعنی اسناد اتحاد مسائل، اسناد این اتحاد به موضوع اسناد حقیقی است و اسناد بلاواسطه است. حالا وقتی اونای دیگر توضیح دادم این بهتر روشن میشه. یک عامل اتحاد هم هدفه. چرا ما این علمو میخونیم؟ چرا علم کلام میخونیم؟ تا قدرت پیدا کنیم بر دفاع از دین، هم استدلال کنیم بر عقایدمون، هم اگر شبهه‌ای وارد شد رد کنیم. این هدف ما از خوندن علم کلامه. خب این هدف هم علمو واحد میکنه، همه مسائل در این هدف شریکن، بالاخره هر کدومشون گوشه ای از این هدف رو تأمین میکنن و وقتی همه مسائل در اختیار ما آمد تمام هدف در اختیار ما قرار میگیره، بنابراین مسائل هم در اون هدف جمع میشن. یکی از عوامل اتحاد شرافت علم مثلا، یا واضح علم شرافت علم، یا انشاءالله توضیح میدیم. مثلا چون این علم نه واضعی دارد، همه مسائل او جمع کرده، بنابراین علم واحده چون یه نفر جمعش کرده. اون علم دیگه مثلا یه نفر دیگه جمعش کرده، اون واحده. اختلاف علوم به توسط واضح ها و اتحاد مسائل هم به توسط وحدت واضح. این دقت بکنید، این جهت اتحاد، جهت اتحاد ثانیان و بالعرضه، نه به اولن و به ذات. ثانیان یعنی با واسطه است. خود واضح اگر واحد باشه لزومی نداره که علم واحد باشه، چون یه واضح ممکنه 5-6 تا علم بس کنه. همچنین اگر واضح متعدد باشه لزومی نداره علم متعدد باشه، ممکنه بعضی از مسائل رو این بس کرده باشه، بعضی مسائل رو یکی دیگه آمده باشه بس کرده باشه، این ذهنش به همه مسائل نرسیده باشه، یکی بعضی از مسائل رو بس کرده، بعدم بقیه آمدن این علم رو تقویت کردن مسائل دیگر رو بس کردن. پس نه وحدت واضح باعث وحدت علم میشه، نه تعدد واضح باعث تعدد علم میشه. ممکنه واضح ها متعدد باشن علم واحد باشه، اما به واسطه این که موضوع واحده ما میگیم چون واضح موضوع واحدی رو تعقیب کرده و محمولات همون موضوع واحد رو در یک مسئله جمع کرده، این علم واحده. پس توجه میکنید که درست وحدت واضح رو مطرح میکنید، ولی یه جوری این وحدت واضح رو با وحدت موضوع گره میزنید، بعدن میگیم علم واحد است چون واضح واحده. همینطوری واضح اگر واحد باشه علم واحد نمیشه، چون واضح واحد رفته سراغ موضوع واحد علم واحد درست شده. بنابراین وحدتی که از ناحیه واضح میاد به واسطه وحدتی است که از ناحیه موضوع آمد، بنابراین وحدت از ناحیه واضح اولا نیست بلکه ثانیانه. نمیگیم اعتباری، حالا مجازی میگیم، ولی بعدا اونو عرض میکنم. مجازی غیر اعتباریه. تعبیر دوم اینه که وحدتی که از ناحیه موضوع میاد وحدت به ذاته، وحدتی که از ناحیه واضح میاد وحدت بالعرضه. بالعرض یعنی مجاز، به ذات یعنی بالحقیقت، به ذات یعنی مال خودشه. یعنی وحدتی که نسبت میدید به موضوع مال خود موضوعه، یعنی واقعا موضوع آورده، خود موضوع این وحدت آورده. ولی وحدتی که شما نسبت میدید به واضح بالعرضه، یعنی نسبت حقیقی نیست، مال خود واضح نیست، مال موضوعی است که این واضح تعقیب کرده. پس نسبت اتحاد به واضح نسبت به ذات یعنی بالحقیقه نیست، بلکه نسبت بالعرض یعنی نسبت بالمجازه، نسبت الی غیر ما هو لهه. این نسبت به کسی دادید که اتحاد مال او نیست، اتحاد مال موضوعه و شما بالمجاز اتحاد دادید به واضح. خب با این بیان توجه شدید که عوامل اتحاد یک علم متعدده، ولی یک عامل اتحاد است به ذات، بقیه عامل اتحادن بالعرض و المجاز. خب یه مطلب بود که لازم بود عرض بشه. مطلب دیگر که اینم احتیاج به توجه تام داره، دقت بکنید دربارش. ما گاهی از اوقات همین عامل اتحاد رو معرف علم قرار میدیم، همین عامل اتحاد رو، یعنی طوری علم رو تعریف میکنیم که این عامل اتحاد توی اون تعریف ما مندرج بشه. مثلا عامل اتحاد علم نفع قرار شد موضوع باشه، یعنی کلمه. ما اینطوری تعریف میکنیم، علم نفع علمی است که درباره کلمه بحث میکند، من حیث الاعراب و البنا، که کلمه رو توی تعریف میاییم. در این صورت ما به عامل اتحاد اشاره کردیم. گاهی هم میبینید واژه رو در تعریف میاریم اگر لازم باشه، یا گاهی هدف رو در تعریف میاریم. بالاخره یه جوری این عوامل اتحاد رو در تعریف میگنجونیم، و به تعبیر ایشون با یک لفظ اجمالی. لفظ اجمالی نه یعنی یک کلمه، ممکنه چندین کلمه کنار هم باشن، تعریف ها مرکب هم یک کلمه نیستن، تعریف ها مرکب هم. یعنی با همین عبارت مجمل تمام مسائل تدوین شده در این علم رو در ذهن شنونده احضار میکنید، با همین یک کلمه مجمل. گاهی با تفصیل احضار میکنید تمام مسائل یکی یکی بهش میگید، که این خیلی طول میکشه، چندین سال ممکنه طول بکشه همه مسائل تبیین بشه. گاهی نه، با یک عبارت مجمل مسائل در ذهنش قرار میدید. در این حالت شما اون مسائل متکثره رو با یه تعریف مختصر و به صورت مجمل در ذهن او گذاشتید. این تعریف دو حال پیدا میکنه، یا حقیقت علم رو تبیین میکنه، یعنی حقیقت اون مسائل توی این تعریف مندرجند، این تعریف حد میشود برای علم، یا حقیقت اون مسائل در تعریف مندرج نشده بلکه یکی از بعضی از خصوصیات اون مسائل توی تعریف آمدن. در این صورت اون تعریفی که شما ارائه دادید میشود رسم. توجه شدید از اتحاد مسائل، از جهت اتحاد مسائل که موضوع است یا هدف است یا واضح است یا هر چیزی دیگر است استفاده کردیم. تمام مسائل تو این جهت وحدت گنجوندیم و این جهت وحدت رو توی تعریف آوردیم. با آوردن این جهت وحدت توی تعریف اجمالا تمام مسائل توی تعریف آمدند، چون همه مسائل توی این جهت وحدت جمع می شدند. وقتی ما جهت وحدت رو توی تعریف آوردیم، همه مسائل رو اجمالا توی تعریف آوردیم. وقت تعریفمون اگر حقیقت مسائل رو افاده کند می شود حد، اگر خصوصیات مسائل افاده کند می شود رأس. پس توجه کنید که از جهت وحدت هم می شود در تعریف استفاده کرد. ثم انه قد یتحد من جهات اخرى. ضمیر انه و یتحد به مسائل برمی گرده، منتها مذکر آمده به مناسبت این که در عبارت از مسائل تعبیر کردیم به کل طائفت منها. کل طائفت منها عبارت شدن از مسائل، به جای این که مسائل بگیم گفتیم کل طائفت منها. ضمیر رو مذکر برگردوندیم، اگرم مؤنث برمیگردوندیم اشکال نداشت، مؤنث برمیگشت به مسائل، مذکر برگشت به کل طائفت. ثم انه قد یتحد، یعنی این کل طائفت یا این مسائل متحد می شوند من جهات اخرى، یعنی جهات دیگری غیر از موضوع، مثل منفعت، غایت، منفعتی که برای این علم مترتب است، یا هدفی که ما از این علم تعقیب می کنیم. منفعت و غایت گاهی هر دو یکی هست، گاهی اختلاف پیدا می کنند. گاهی منفعتی بر علم مترتب، منم همون منفعت رو تعقیب می کنم، این منفعت و غایت می شوند یکی. گاهی منفعتی مترتبه ولی من هدف دیگری رو تعقیب میکنه که اون هدف رو هم میتونم از این علم تحصیل کنه و غایت و هدف با هم فرق میکنه، غایت و منفعت با هم فرق میکنه. این تفاوتشون عرض میکنم به ما بستگی داره و الا میشه هر دوشون یکی باشن. و نحو غایت و منفعت عرض کردم مثل شرف، شرافت وسائل، علمی شرافتش بیش از شرافت دیگره. خب این یا مرتبش بالاتر از مرتبه علم دیگره. خب مسائل هم همچنین میشوند، یعنی مسائلی که مربوط به این علمن شرافتشون بیشتره، مسائلی که مربوط به این علم شرافتشون کمتره. وقت این شرافت مسائل رو جمع میکنه، مثلا مسائلی که مربوطن به علم حکمت معتقدن که مسائل اشرف المسائلن، چرا؟ چون درباره خداشناسی بحث میکنه یا درباره معاد بحث میکنه که همشون یه جوری به خدا رجوع میکنه. مسائل اشرف المسائلن، این اشرف المسائل در یک علم جمع شدن و علم شده واحد. اگر مسئله درباره خدا بحث نکنه میبرنش تو علم دیگه. خب درسته موضوع ها مختلف، موضوع یکیه، همه درباره خدا بحث میکنن، از این جهت وحدت پیدا کردن، ولی شرافت هم به خاطر شرافت موضوع یکسانه. همه مباحثی که درباره خداشناسی هن همه یکسانه. اون مطالبی که درباره خداشناسی نیستن که میرن تو علم دیگه اینا فرق میکنه. مسائلی که رتبش پایینتره که درباره خداشناسی نیست میرفته تو علم دیگه، اونی که رتبش بالاتره که درباره خداشناسی آمده تو علم دیگه. درسته که موضوعات تفاوت میکنن، ولی علاوه بر تفاوت موضوعات شرافت هم تفاوت میکنه. ما به خاطر شرافت یه محدوده ای رو قرار دادیم، مسائل ریختیم تو اون محدوده شده مسائل این علم، محدوده دیگه قرار دادیم، مسائل دیگری ریختیم تو اون محدوده شده مسائل علمی دیگر. یا واضح هر چی از کنم نحوه ما که شرفه والواضع والمستره، این ستا رو نحوه ما میگیریم، یعنی منفعت و غایت و شرف و واضع و مرتبه همه عامل اتحاد علمن، همونطور که موضوع عامل اتحاد بود، منتها موضوع عامل اتحاد بود به ذات، اینها عامل اتحادن بالعرض. و یؤخذ لها من بعض تلک الجهات ما یفید و تصورها. ایبی نداره از چندن بالعرض بالمجاز گفتن دیگه، واضح ها رو باعث اتحاد گرفتن، منتها بالعرض بالمجاز همونطور که میفرمونید چجوری معلوم میشه که به ذات نیست، که دنبالش میگردین که به کجا مرتبطش کنید. عامل اتحاد موضوعه، منتها چون واضح موضوع واحدی رو تعقیب کرده به واضح هم میگیم عامل اتحاد، چون موضوع واحدی رو تعقیب کرده، کمی چون موضوع واحدی رو تعقیب کرده واسطه است. مستقیماً خود واضح رو عامل اتحاد نمیبینیم، بلکه به واسطه این که موضوع واحدی رو تعقیب کرده عامل اتحاد میبینیمش. پس خودش به ذات عامل اتحاد نیست، اولاً عامل اتحاد نیست، بلکه ثانیاً عامل اتحاد. این همی توضیح داده شده و الا مسلم واضح عامل اتحاد نیست. هرچی آدم ممکنه یه واضحی دوتا علم رو بس کنه، ممکنه دو واضحی یه علم رو بس کنه. نه دوتا بودن واضح علامت دوتا بودن علمه، نه واحد بودن واضح علامت واحد بودن علمه. بله با واسطه علامت هست، بلا واسطه علامت نیست.
متعلم واحد هست؟
بله
متعلم واحد بینهایی
نفر علمه هست. حالا من مواشتا نسیدم متعلم واحد هم یعنی اگر یک سنخ متعلم داشته باشه با یک هدف. بله متعلم واحد یعنی متعلمی که جنس واحد روش اطلاق شده نه شخص واحد. بله بله متعلم هیچ علمی واحد نیست، هزاران نفر یه علم یاد میگیرن. متعلم واحد یعنی با یک هدف، متعلم با یک هدف. افرادی که یک هدف خاصی دارن همه رو به این علم میارن، که اینم در واقع باز عامل اتحاد میشه هدف، عامل اتحاد نمیشه متعلم مگر با چند واسطه. یه واسطه هدف، بعد هدف هم به واسطه موضوع عامل اتحاد بشن این متعلم ها. متعلم ها عامل اتحاد میشن به خاطر اتحاد هدف، هدف ها عامل اتحاد میشن به خاطر اتحاد موضوع، آخر سر برن گیدون موضوع. حالا چه با یه واسطه چه با دو واسطه
متعلم
واحد میشه. حالا ایبی نداره تصور
کنید. نه نه با این نمیخوام میگم مثلا علمی باشه خاص پیغمبر
بله
که هیچ فرقی در اون شریک نمیشه،
یعنی متعلم نیست.
اون که متعلم نیست اون میشه متعلم خاص.
اگر اصطلاح متعلم بر اون صدق کنه. متعلم اصطلاح به کسی میگن که کسب علمی کنه، نه علم بهش افاضه میشود. مثلا پیغمبر رو شاید متعلم نگیم، حالا اگرم گفتیم ببین نداره، در مثالش خیلی بحث نداریم، حالا هم مسئله روشنه. بله بله. و یؤخذ لها من بعض تلک الجهات ما یفید و تصورها. ضمیر لها و ضمیر تصورها به مسائل برمیگرده. حالا عبارت توجه کنید، و یؤخذ برای مسائل از ناحیه بعض تلک الجهاتی که عامل وحدتند، ما یؤخذ ما یعنی یؤخذ تعریفی که یفید و تصور مسائل رو، یعنی ما از همین جهات موحده یه تعریفی درست میکنیم، یعنی این جهات رو در یک عبارت میاریم، مجموعه عبارت رو تعریف مسائل قرار میدیم و به توسط این عبارت که درش این جهت موحده ذکر شده، مسائل رو به تصور مخاطب میرسونیم، تصور اجمالی. و یؤخذ للمسائل از ناحیه و به کمک بعض تلک الجهاتی که موحدن، یؤخذ چیزی که مفید تصور مسائل بشود، یعنی یؤخذ تعریفی که مفید تصور مسائل بشود. مفید چطوری؟ چطوری مفید شود؟ مفید تصور اجمالی یا تفصیلی، تفصیلی که نمیتونه باشه بلکه اجمالی، اجمالا و من حیث ان لها وحدتا. دقت کنید چی داری میخونم، چه جای بدی مسایک عبارت رو تختی کرده، برده سر خط. اجمالا و من حیث ان لها وحدتا، این من حیث لها وحدتا، من حیث ان لها وحدتا عطف تفسیر و اجمالنه، نبا سر خط بیا. تصوری که این تعریف به ما میدهد تصور اجمالی و تصور از این حیث است که برای مسائل نوعی وحدت است. یعنی چون این عامل وحدت توی تعریف آمده، مسائل رو به لحاظ این که در این عامل وحدت متوحد میشن به ما معرفی میکنه، نه از حیث دیگر، از حیث این که این مسائل تو این جهت وحدت جمع شدن دارن معرفی میشن، پس اجمالا معرفی شدن، تفصیلا معرفی نشدن. یؤخذ لها من بعض تلک الجهات ما، یعنی تعریفی که یفید و تصور این مسائل رو، تصور اجمالی مسائل و تصور مسائل از این حیث که لها وحدتن، از این حیث که در این جهت وحدت جمع شدن، به این حیث معرفیشون میکنه، به حیث های دیگه و با تفاصیل معرفیشون نمیکنه. خب فیکونو، این فیکونو ضمیرش به اون مای ما یفید برمیگرده، یعنی اون جمله و تعریفی که مشتمل شده بر این جهت وحدت و می تواند تصور اجمالی مسائل رو افاده کند، اون شی حدن للعلم است. این دل علی حقیقت مسما دو خط بعد و الا فرسمن. اگر بتونه حقیقت مسمای علم رو بیان کنه حد علمه، و الا اگر نتونه حقیقت مسمای علم رو بیان کنه رسم علمه. فیکون اون شی که مفید تصور است حدن للعلم، اگر بتواند دلالت کند بر حقیقت مسمای علم. مسمای علم چیه؟ اعنی ذالک المرکب الاعتباری، یعنی تفسیر برای مسماه هست. منظورم از مسمای علم همون مرکب اعتباری است. اینجا علم رو ایشون عبارت از اون مسائل مدونه میگیره، چون علم قبلا گفته شد که گاهی به معنی ملکه گفته میشه، گاهی به معنی مسائل مدونه گفته میشه. اینجا به معنی مسائل مدونه گفته میشه. ملکه که مرکب نیست، مسمای علم اگر ملکه باشه که مرکب نیست. مسائل مدونه مرکبن، مرکبن به ترکیب اعتباری، نه به ترکیب حقیقی، چون این مسئله با اون مسئله ترکیب نداره که. همه جزء یک علمن، پس چون یک علم همه اینها رو پوشش میده، ما اینها رو مرکب حساب کردیم به اعتبار این که اینها تحت یک علم مندرجن، نه واقعا مرکب باشن. مثل ماده و صورت نیستن که ترکیب میشن، بلکه مثل افراد یک لشکرن که کنار هم جمع شدند و یه امر واحد رو به نام عسکر تشکیل دادن. اینا هم همینطور کنار هم جمع شدن، امر واحدی رو به نام علم کذا تشکیل دادن. اینا میشوند مرکب اعتباری. پس علم عبارت هست از یک مرکب اعتباری، یعنی از مسائل مدونی که در یک جا جمع شدن و این اجتماعشون باعث ترکیبشون شده، منتها نه ترکیب حقیقی بلکه ترکیب اعتباری. کما یقال مثال است برای اونجایی که اون تعریف ما دلالت بر حقیقت مسمی بکند و نتیجتاً حد باشد. اینا هیچ کنم سرخط نباید بیاتا، اونا تازه دراش نوشته بشه، از قسمتش هم سیاتر نوشته، هیچیش به هم ولی اینطور نیست که نوشته شده، همه باید پشت سر هم نوشته بشه، هیچ کنم نباید سرخط بیاد. کما یقال هو علم یبحث فیه عن کذا، این یه تعبیر کناییه، بدونین که یه تعریف کناییه، بدونین که مشخص کرده باشه که چه علم داره تعریف میکنه. حالا ما در قالب مثال تبیینش میکنیم و الا کلیه، جزئی نیست، من جزئیش میکنم که مشخص بشه. مثلا گفته میشه علم النحو علم یبحث فیه عن کذا، یعنی عن الکلمه من حیث الاعراب و البنا. علم طبیعی علم یبحث فیه عن کذا، یعنی عن الجسم من حیث الحرکت و سکون. علم طب علم یبحث فیه عن کذا، یعنی عن بدن الانسان من حیث صحت و سلامت، من حیث صحت و المرض. اینا میشوند حد. چرا؟ چون داره نشون، ببینید الان داره نشون میده اون عامل اتحاد رو، علم یبحث فیها عن الکلمه، همون موضوع رو که عامل اتحاد رو تو تعریف ذکر میکنه. علم یبحث فیها عن الجسم، عامل اتحاد تو رو تو تعریف ذکر میشه. وقت با این عامل اتحاد به حقیقت مسائل هم داره اشاره میکنه، که حقیقت مسائل عبارتن از آنچه که درباره جسم بحث میکنن. یبحث فیها عن الجسم، حقیقت همه مسائل هم همینه، همه مسائل طبیعی حقیقتشون اینه که از جسم بحث میکنن، چون از عوارض ذاتی جسم بحث میکنن دیگه، پس حقیقتشون اینه که از جسم دارن بحث میکنن. بنابراین این میشه حد برای علم طبیعی، تعریفی که به این صورت بیاد علم یبحث فیه عن کذا، یا علم به قواعد کذا. مثلا علمی داریم به نام قواعد تفسیر، علم قواعد تفسیر که بحث میکنه درباره قواعدی که بسیارش هم قواعد ادبیه، منتها همه وقتی جمع بشن میشن قواعد تفسیر، بعضش مربوط به اسباب نزوله، بعضش مربوط به حتی عود ضمیره و امثال ذالک، بعضی مربوط به اینه که اگر مثلا اسباب نزول اختلاف پیدا کرد چه باید کرد. این قواعدی که بالاخره در تفسیر هست که اگر این قواعد رو بدونیم وقتی وارد تفسیر بشیم بهتر میتونیم آیه قرآن رو بفهمیم و بفهمونیم. این میگه که این علم، علم یبحث فیه عن قواعد تفسیر. الان توجه کنید چی در اینجا آمده، هدف در اینجا آمده، یا موضوع فرق نمی کنه. بالاخره یکی از عوامل اتحاد که همون قواعد تفسیر در اینجا ذکر شده. وقتی میگه علم به قواعد تفسیر، به تمام مسائل داره اشاره اجمالی میکنه، حقیقت مسائل هم داره نشون میده. پس این تعریف میشه تعریف حدی که اجمالاً به ما مسائل علم رو معرفی میکنه. او علم به قواعد کذا و الا فرسمن، و الا یعنی اگر این که مفید تصور اجمالی مسائل است دلالت بر حقیقت مسمای علم نکند بلکه دلالت بر خصوصیات علم بکند، فرسمن، این تعریف دیگه تعریف حدی نیست، تعریف رسمی است. چون در تعریف رسمی خصوصیات شی ذکر میشه، در تعریف حدی حقیقت شی ذکر میشه. مثال هایی میزنن، کما یقال هو علم یقتدر به علی کذا، کلام علمی است که به توسط او قدرت پیدا میشود علی کذا، بر اثبات عقاید دینیه. یا و یحترز به عن کذا، علم برهان علمی است که به وسیله او احتراز میشود از سفسطه، یعنی اگه کسی علم برهان بخونه دیگه تو دام سفسطه نمیفته. او یکون علم منطق علمی است که یکون آلتن لکذا، آلتن لاسمت الفکر عن الخطا. اینا توجه کنید هیچ کدام حقیقت علم رو بیان نمی کنن. یکی حاصل علم رو بیان میکنه که اگر این علم خوندی قدرت پیدا میکنی. این خصوصیت علم، این علم اینه که به تو این قدرت رو میده. این حقیقت علم رو تبیین نکرده، داره بیان میکنه که اگر تو این علم رو بخونی این قدرت رو پیدا میکنی، یا اگر اون علم برهان رو بخونی این استفاده برای تو پیدا میشه، این فایده برای تو پیدا میشه که احتراز میکنی، یا اگر اون علم از سفسطه، یا اگر اون علم دیگه بخونی وسیله اسمت فکرت الخطا در اختیار میاد. همه اینها توجه میکنید اون عامل وحدت رو که هدفاً اخذ کردن، و هیچ کدوم از این اهداف هم اشاره به حقیقت مسائل علم نمیکنه، همه اشاره دارن به خصوصیات مسائل علم. پس تعریف هستن ولی تعریف رسمی، نه تعریف حدی. فکر میکنم به همین مقدار کافیه، بیشتر از این لازم بود توضیح بدیم ولی وقت تموم شده، به همین مقدار کافیه. ولی نه دیگه، حالا رسم تام و ناقص و حد تام و ناقص اینا مطرح نیست، فعلا حد یا رسمه. وقتی دیگه خصوصیاتش اگر با حد تام خورد یا حد ناقص میشه حد تام یا ناقص، اگر منطبق شد به رسم تام و رسم ناقص میشه رسم تام و ناقص. بله، بنابراین که علم و مسائل بدیم. بله، هر چی هم در صورت که مسائل بدونیم این حرف هست، ولی در صورت که ما از مسائل ندونیم بلکه ملکه بدونیم شاید بعضی از اینا حد بشه.